تاریخ فلسفه بتنز صفحه 49 درباره توماس هابز گرگ انسان. توماس هابز از بزرگترین فیلسوفان فلسفه سیاسی انگلستان و جهان است. هابز وقتی مادرش از صدای شلیک کشتی‌های جنگی اسپانیا وحشت زده شده بود، در مالمزبوری پیش از موعد به دنیا آمد. بعدها تأثیر این تولد زود هنگام را در زندگی او شاهد هستیم. چنانچه اولین کتاب خود را در 14 سالگی نوشت و کتاب‌های بعدی خود را هم زودتر از موعد نوشت. هابز معتقد است که انسان به طبع خودخواه و خودپرست است و اعتقاد خود را در این جمله خلاصه کرد. انسان گرگ انسان است. این جمله چون به شدت با بدبینی توأم بود، از همان زمان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. هابز در جواب انتقادات گفت هر کس شبها در خانه‌اش را کلون ببندد و اشیای گرانبهایش را در جای امن بگذارد، معلوم است چنین شخصی درباره هم نوعانش چطور می اندیشد. این فرد با کرده هایش همانقدر آدمیان را متهم می کند که من با گفته هایم. من فقط کنه اعتقادات مردم را اوریان کردم. کشیشی با قبیح دانستن افکار هابز گفت هر چیزی اوریانش که خوب نیست. اما در هر صورت اینکه انسان گرگ انسان است آرام آرام همه گیرتر و محل بحث های بسیاری شد. چنانچه عده متأثر از گفته هابز گفتند انسان خر انسان است. این عده معتقدند که زیان و صدمه استعمار به بشریت از استعمار و استثمار بیشتر بوده. ولی چون استعمار شدگان خجالت میکشند در این باره چیزی بنویسند، این است که صدمات و ضررهای آن کمتر مطرح شده است. روانشناسی که به تأثیر تقلید در پرورش آدمی معتقد بود گفت انسان بوزینه انسان است. یکی از محققان فولکلوریک معتقد است انسان سوسک انسان است. دلیل این محقق این است که بچه های جنوب شهر مدام به هم دیگر میگویند سوسکت میکنم یا سوسکتم. وقتی هم کوتاه‌ترین آدم روی زمین که 54 سانتی متر قد داشت، بلندترین آدم موجود روی زمین را دید که 2 متر و 39 سانتی متر بود، گفت گاهی هم انسان زرافه انسان است. با همین چند عبارتی که از دیگران نقل شد، معلوم گشت که هابز تا چه حدی در قیاس با این افراد عمیق بوده است. اما این تذکر لازم است که نمیتواند انسان گرگ انسان باشد، مگر اینکه حداقل بخشی از انسان گوسفند انسان باشد. چرا که صفت درنده خوی گرگ فقط در صورت بودن و دریده شدن گوسفند معنی پیدا می کند. هرچند که امروز گرگ ها بیشتر از اینکه بی محابا حمله و شروع به دریدن کنند، ابتدا بهانه و توجیه آن را پیدا می کنند. چون که تازگی ها گرگی بره دید که از چشمه آب میخورد. گرگ گرسنه بود. خواست گوسفند را بدرد. قدری به دنبال توجیه گشت. سپس داد زد: آی حیوان، آب را چرا گلالود میکنی؟ صفحه 53. درباره دکارت. فکر میکنم پس نیستم. دکارت فیلسوف بزرگ آلمانی پس از اینکه در واقعیت همه چیز شک میکند، در ساختن دنیای فلسفی خود از اینجا شروع میکند. من شک میکنم پس فکر میکنم و فکر میکنم پس هستم. این جمله دکارت تبدیل به شهرت‌ترین عبارت فلسفه تاریخ فلسفه شد و هر کس که خواسته بود و نبود خود را ثابت کند به نحوی نگاهی به این جمله دکارت داشت. چون که یکی از فلاسفه میگفت من گاهی فکر میکنم پس گاهی هستم. یکی دیگر گفت من فکر میکنم که فکر میکنم پس فکر میکنم که هستم. اما از تبعات بیچون و چرای آن گفته دکارت یکی هم این است: من فکر نمی کنم پس نیستم. یکی از نویسندگان وطنی هم که تجربه فکر کردن داشت همه چیز را وارانه گفت: من فکر می کنم پس نیستم. درویشی گله می کرد دکارت در همه چیز شک می کند، همه عالم و واقعیت را رد می کند، بعد که می خواهد دنیای فکری خودش و عالم را بسازد از خودش شروع می کند و به خودش تمام می کند که من فکر می کنم پس هستم. یکی دیگر می گفت عبارت دکارت به قدری پرمعنی است که اگر حتی آن را وارانه بکنیم پرمعنی تر می شود. بدین ترتیب که من هستم پس فکر می کنم و فکر می کنم پس شک می کنم. یکی از کلاه مخملی های جنوب هر وقتی محله دیگری را با غم قرق می کرد عربده می کشید هر کی وجود داره بیاد دعوا. لابد اگر این کلاه مخملی می توانست حرف خودش را تئوریزه کند می گفت من دعوا می کنم پس وجود دارم. یک اگزیستانسیالیست ترسو گفت من دلهوره دارم پس هستم. کارمندی هم که زندگیش را با فلسفه جفت جور کرده بود گفت ای آب باریکه میاد پس هستم. اخیراً هم یک دختر هنگ‌کنگی به علت اینکه موهایش حالت نمی گرفت خودش را از طبقه 15 یک ساختمان به پایین انداخت و مرد. بیچاره مهلت پیدا نکرد افکار خودش را تئوریزه بکند. اگر موهایم حالت بگیرد هستم، حالا که حالت نمیگیرد نیستم. انقلابیون دو آتشه از نوع چگوارایی میگویند ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. یک دار و دسته عظیمی که لیلی و مجنون، رومئو و جولیت هم جز آنها هستند، معتقدند عشق می‌ورزم پس هستم. یک دار و دسته عظیم دیگر هم هستند که می‌گویند پول دارم پس هستم. یک دار و دسته بزرگتری هم هستند که با دار و دسته بالا به اصطلاح جنگ طبقاتی دارند. اینها می‌گویند ما هم باشیم. پدرم می‌گوید این فکر خیال آخر مرا می‌کشد. این دکار چه می‌گوید که فکر می‌کنم پس هستم؟ فیلسوف هندی می گفت هر کسی از دوری همان چیزی می میرد که با نزدیکی به آن زنده است. جامعه شناسان هم عبارت دکارت را در بعد وسیع تری به کار می برند. ملتی که فکر نمی کند وجود ندارد. اما از آنجا که ادهی که کار می کنند ادهی می خورند، پس متحمل است که ادهی هم فکر کنند و ادهی دیگر وجود داشته باشند. از این رو بعضی ها معتقد شدند شورای نگهبان فکر می کند پس ما هستیم. صفحه 57 درباره ولتر. خیلی با معرفت بود. بعضی وقتها بعضی آدمها حرفهایی میزنند تا عمر بشر باقی است باعث گرفتاری میشود. ولتر هم یکی از این حرفا را زده. خدا بیامرز گفته من با تو مخالفم ولی حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی. بعد از آن هر کسی خواست درباره آزادی حرفی بزند متأثر از همین حرف ولتر بود. مثلا ادهی می گفتن من با تو مخالفم و جانم را می دهم تا تو حرفت را نزنی. دار و دسته دیگر گفتن من با تو مخالفم و جانت را هم بدهی نمی گذارم که حرفت را بزنی. بعضی ها گفتن من با جانت مخالفم ولی جانم را می دهم که آزادانه وصیت کنی. ادهی استناد به قانون کردند اصلا جان تو غیر قانونی است. بعضی از آموزگارها هم گفتند من با حرف تو موافقم اما حرف بی حرف دارم درس می دهم. بعضی های دیگر گفتند اگر توانستی 6 بار پشت سر هم بگویی که جونی جونم و جونت و جونمون فدای جون مخالفونمون. یکی گفت اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهد همه چیز را از دست می دهد. این عبارت آخری ربط زیادی به موضوع نداشت. بعضی از محققان گفتند شاید اصلا ولتر با مخالفانش هم عقیده بوده که می گفته جانم را می دهم تا مخالفانم حرفشان را بزنند. تاریخ نویسی که درباره ولتر تحقیقات ارزنده ای داشته مطلبی دارد که موضوع چون با موضوع بی ارتباط نیست نقل می کنم. او از رابطه ولتر و مادام امیلی دو شانت فیزیکدان و ریاضیدان برجسته هم عصرش می نویسد و اینکه این دو دائما در بحث و مناظره بودند. در حین یکی از همین بحث ها ولتر به شدت با افکار امیلی مخالفت کرد. و بعد برای دلجویی گفت من اگرچه با تو مخالفم ولی حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی. بعدها وقتی از مادام امیلی درباره ولتر پرسیدند گفت آه مرد عجیبی است، به جای اینکه قربون صدقه خانم ها برود قربون صدقه افکارشان می رود. معدودی هم منکر همه چیز شدند و گفتند اصلا ولتر در سراسر عمرش را حرفی نزده است. این دسته معتقدند که ولتر در راه عقاید خودش هم جان نمیداد چه برسد به اینکه برای افکار دیگران بمیرد. اینها میگویند که ولتر در عمرش چند باری از ترس جانش عقاید خودش را هم انکار کرد. چنانچه معروف است اشراف فرانسه که از ولتر خشمگین بودند چند نفری را اجیر کردند تا وی را بکشند. آنها ولتر را در گوشه خلوتی گیر آوردند و چون قصد جانش را کردند ولتر چنان در مدح و ستایش اشراف سخن راند که آنها فکر کردند اشتباهی گرفتند. بعدها ولتر درباره این واقعه گفت من به هیچ وجه جانم را در راه افکارم نمی دهم تا بتوانم آنها را در راه افکار مخالفانم بدهم. اشراف فرانسه گفتند تا دشمنانی مثل ولتر داریم به دوست چه حاجت داریم. داش غلام هم که از دوتی‌های جنوب شهر است میگوید ولتر خیلی با معرفت است. سردبیر یکی از نشریات هم در حینی که از دست مخالفانش کتک مفصلی می‌خورد گفت حاضرم یک صفحه از روزنامه‌ام را بدهم تا افکارتان را هم بیان کنید. صفحه 61 درباره روسو. حوله بدهید. ژان ژاک روسو آدم متفکری بود که از متفکر بودن خود و اساساً از آدم بودنش ناراضی بود و همواره در جهت مخالفت با افکار و اندیشه‌های جماعت حرکت می‌کرد. چنان که وقت زلزله لیسبون 1755 رخ داد و باعث تأثیر همه مردم شد، روسو گفت خیلی خوب است که هزگاهی گروهی از مردم کشته شوند. روسو همچنین درباره اینکه چه باید کرد تا مصیبت هایی از این دست تکرار نشود باز نظر غیر معمول داد و گفت مردم لیسبون در خانه های هفت طبقه زندگی می کنند. اگر در جنگل ها پراکنده بودند که باید اینطور باشد قطر خونی از بینی کسی نمی چکید. در نظر روسو علم و تمدن از عوامل بدبختی است و معتقد بود هر چیزی که انسان متمدن را از وحشی تعلیم نیافته متمایز کند بد است. از این رو حتی ساعت خود را فروخت و می گفت بشر متفکر حیوان فاسدی است. دوستان روسو از اولین منتقدان نظریات وی بودند. به همین علت وی را بشر متفکر می خواندند. یکی از آشنایان روسو که از زیر یا زود آمدن وی در سر ملاقات ها کلافه شده بود، بالاخره معترض گفت خوب است ساعت ببندیم و سر وقت بیاییم تا اینکه ساعت نبندیم و حیوان باشیم. ولتر هم که معاصر روسو بود، خطاب به وی گفت هیچ کس مثل شما با این همه هوش و نکته سنجی برای چارپا ساختن انسان به کار نبرده است. با خواندن کتاب شما آدم دوست دارد چهار دست و پا راه برود. فوتر کسی نبود که اگر به کسی گیر داد به این راحتی رهایش کند. او حتی در فیلسوف و متفکر بودن ژان ژاک روسو شک داشت و گفت روسو به قدر فیلسوف است که میمون به همان اندازه انسان است. یکی دیگر گفت روسو به قدر نسبت به وحشی‌ها خوشبین بود که اگر آدمخورها او را می‌گرفتند و در یک دیگ بزرگ پر از آب می‌کردند و زیرش هیزم روشن می‌کردند فکر می‌کرد برای استحمامش است و می‌گفت حوله بدهید. یکی دیگر گفت اگر بشر هرچه جلوتر آمده بدبخت و فاسدتر شده، یعنی اینکه میمون‌ها از ما مترقی‌تر و مصلح‌تر هستند. اما روسوی بیچاره با وجود علاقه زیادی که به وحشی‌ها و حیوانات داشت، در حین پیاده روی مورد تهاجم سگی دانمارکی قرار گرفت و به روی زمین پرت شد و بیهوش شد. و چند روز بعد به علت ضعف و رنجوری درگذشت، در حالی که هنوز والتر دست از سرش بر نداشته بود و گفت ژان ژاک روسو خوب کرد که مرد. با این همه افکار روسو پس از مرگش گسترش بیشتری پیدا کرد و جهانی شد. چنانچه امروزه در ایران هم کسانی به افکار او متمسک می شوند و می گویند برای اینکه جلو برویم باید عقب برویم. چون وقتی عقب می رویم جلو می رویم. صفحه 65 درباره کانت. بازار مکاره. کسانی که یکی دو صفحه از کتاب نقد عقل محض اثر کانت را خواندند می دانند که با همان یکی دو صفحه قانع شدند که حتی نمی توانند یک صفحه دیگر بخوانند. خود کانت هم وقتی کتاب را نوشت و متوجه شد کسی از آن سر در نمی آورد، به اجبار کتاب دیگری در توضیح آن نوشت. اما این کتاب هم به قدر سنگین بود که باز کانت کتاب دیگری در توضیح آن نوشت. اما باز این کتاب هم سنگین از کار درآمد و کانت مجبور شد کتاب دیگری در توضیح آن بنویسد. و بدین ترتیب مجموعه کتابی پدید آمد که آن را باید از ته خواند. یکی از دوستان کانت که کتاب را از ته نخوانده بود و تا نیمه جلو آمده بود گفت دارم دیوانه می شدم. در هر صورت با این کتاب بود که کانت به عنوان بزرگترین فیلسوف مشهور شد. هرچند عده‌ای این بزرگی را از آن سبب می دانند که وی در سراسر زندگی خود را نگرفت و زندگی را یک سره در منطق و تجرد گذراند. برای همین همیشه می خندید. نه اینکه طنزهای خنده دار می شنید، بلکه به این علت که معتقد بود خندیدن برای سلامتی و هضم غذا مفید است. این در حالی بود که روزی یک وعده بیشتر غذا نمی خورد و بعد از این وعده غذا که بعد از ظهرها بود درست سر ساعت 3 پیاده روی می کرد. این پیاده روی به حدی منظم و سر ساعت صورت می گرفت که اهالی محل ساعتهای خود را با زمان خروج کانت از خانه میزان می کردند. هرچند که تا کنون معلوم نیست که خود کانت ساعت خود را با چه میزان می کرده است. در هر صورت نقل است یک باری که کانت استثنان یک ساعت و نیم دیرتر از خانه خارج شد، همه اهل محل و حتی شهر ساعت خود را یک ساعت و نیم به عقب کشیدند و کارگران و کارمندان که تازه از سر کار برگشته بودند دوباره به سر کار بازگشتند. کانت با چنین نظمی بود که کار میکرد و آرام آرام بر معلومات خود میافزود، طوری که یکی از مورخان فلسفه مینویسد هیچ کس در جهان به کندی کانت پیشرفت نکرد تا بالاخره فلسفه ای را بنا گذاشت که واقعا فلسفه را زیر رو کرد. وی در آموزه های خود تمامی دلایل و براهینی را که برای اثبات خداوند وجود دارد یک به یک رد کرد، اما بعد استدلال کرد که چون قانون اخلاقی مستلزم عدالت است و فقط خداوند می تواند عدالت را برقرار کند و مسلم است که او این کار را در این دنیا انجام نمی دهد، پس جهان دیگر و خدا وجود دارد. یکی از فلاسفه گفت کانت ما را از تاکسی که دارای مقصد معینی بود پیاده کرد تا سوار تاکسی بکند که لک لک کنان به همان مقصد می رود. مؤمنی گفت پیش از این صاحب اخلاق بودم تا خداوند مرا به بهشت ببرد. حالا صاحب اخلاق هستم تا اساساً خداوند ثابت شود. پال ره گفت آثار کانت مثل بازار مکار است. در آن همه چیز پیدا می شود. هر چه که شما بخواهید. یک فیلسوف انگلیسی گفت طرز استدلال کانت مثل این است که کسی 6 هندوانه داشته باشد. ستای اولی را که می برد خراب است و نتیجه می گیرد که حتما ستای بعدی خوب است. یکی دیگر از فلسفه گفت آموزه های کانت بزرگترین اثر را بر فلسفه داشته. با وجود این اگر کانت نبود فلسفه همین راهی را می رفت که رفت. چون کانت پس از اینکه یک بار فلسفه را زیر رو کرد یک بار دیگر آن را زیر رو کرد و فلسفه همان جوری شد که پیش از او بود. به همین علت نامش به خاطر تأثیری که گذاشت نمی ماند. به خاطر تأثیری که نگذاشت می ماند. صفحه 69 درباره نیوتن. ماجرای کشف نیروی جاذبه. یکی از جالبترین دانشمندان دنیا نیوتن انگلیسی بود که کشفیات خوشمزه‌ای دارد. از جمله اینکه با افتادن سیبی از درخت متوجه جاذبه زمین شد. چرا که مردم آن زمان فکر می‌کردند اگر چیزی را به هوا پرت کنند دیگر بر نمی‌گردد. فیلمثل ایرانی‌ها عادت داشتند که بچه‌هایشان را برای تفریح بالا بیاندازند بیان که منتظر بمانند تا بچه‌هایشان را بگیرند. یا وقتی فوتبال بازی می‌کردند و یکی از بازیکنان شوت می‌زد و توپ به هوا می‌رفت بازی تمام می‌شد چرا که فکر نمی‌کردند توپ برگردد. نیوتن هم چون در چنین محیطی بزرگ شده بود همین باورها را داشت تا اینکه یک اتفاق ساده پرده از جلوی چشمانش به کناری زد. نیوتن از ترس بیماری فراگیری به باغی در خارج شهر پناه برده بود. از بیکاری حوصله‌اش سر رفته بود که به زیر درخت سیبی رفت. همانجا نشسته بود که ناگهان چیزی محکم به وسط جمجمه‌اش خورد. نیوتن فوراً از جا پرید. قل خوردن سیب را شاهد بود. به دور و بر و پشت درخت نگاه کرد اما کسی نبود. فریاد زد کی هستی؟ خودت را نشان بده. اما کسی در باغ نبود. نیوتن به بالای سرش نگاه کرد. بالای درخت هم کسی نبود. ولی متوجه شد شاخه‌ای از درخت تکان می‌خورد. شاخه‌ای که درست بالای سرش بود. با تعجب پرسید آیا ممکن است سیب از این شاخه جدا شده باشد؟ نیوتن باورش نمی‌شد. همانطور گیج و حیران دوباره زیر درخت نشست. و از خود یک سوال اساسی کرد که تا آن روز کسی از خود نپرسیده بود. چرا اساساً سیب نباید پایین بیاید؟ سوالی که شاید امروز خنده‌دار باشد، نطفه یک کشف بزرگ را در خود داشت و بدین ترتیب بود که جاذبه زمین کشف شد و همه فهمیدند که هر چه بالا بیاندازند دوباره برمی‌گردد. یک قلدقل رایج شد و بازی فوتبال را 90 دقیقه اعلام کردند و دیگر با یک شوت هوایی به طور ناگهانی بازی خاتمه پیدا نمی‌کرد. و قمارباز ها با خیال راحت شیری خط می رفتند. یکی از مخالفان نیوتن که نمی توانست جاذبه زمین را بپذیرد گفت اینها از بیکاری است. اگر نیوتن بیکار نبود زیر درخت سیب تلپ نبود. یکی دیگر گفت همه این حرف ها از شکم سیری است. اگر گرسنه بود به جای این حرف ها فوراً سیب را می خورد. یکی دیگر ضمن تایید نظر بالا گفت اصلا اگر گرسنه بود آن زیر نمی نشست. خودش از درخت بالا می رفت. یکی دیگر گفت سیب بزرگی بوده. مغز نیوتن بیچاره را تکان داده. یکی دیگر که خیرخواه‌تر بود گفت کاش حداقل یک سیب قندی به سرش می‌خورد. اما طرفداران نیوتن هم بیکار ننشستند. یکی از قاطع‌ترین آنها در حمایت از نیوتن گفت نه فقط مخ نیوتن تکان نخورده بلکه وی یکی از باهوش‌ترین آدم‌های این قرن است. وگرنه آدم‌هایی هستند که اگر یک کامیون سیب هم به ملاجشان بخورد چیزی کشف نمی‌کنند. صفحه 73 درباره هگل. واقعیت معقول است. هگل بزرگترین فیلسوف ایده باور جهان است که آثارش به قدری مشکل و دور از ذهن است که گفتند خود وی از آنها چیزی نمی‌فهمد. در تحصیلات ابتدایی و متوسطه و حتی دانشگاهی هیچ درخششی نداشت و بعضی معتقدند که بقیه زندگی هگل ادامه موفقیت آمیز همین ایام است. هگل از جوانی شیفته عرفان بود. بعدها در شهر نیا به تدریس در دانشگاه پرداخت و با حمله ناپلئون بناپارت به آن شهر مثل یک فیلسوف از آنجا گریخت. ولی در دو دهه آخر عمر را به عنوان سلطان بلا منازع فلسفه در سایه حمایت حکومت در رفاه گذراند. به نظر هگل هیچ وضع و امر و ایده پایدار و ثابت نیست. به وسیله تناقضی درونی که نتیجه تقابل آشتی ناپذیر تز و آنتیتز است به سنتز می روید تا خود آن تز تازهی گردد که آنتیتز نئویی دارد و از تقابل آنها با تز تازه‌ای پدید می آید. با وجود چنین اعتقادی این جمله از وی بسیار معروف است. واقعیت معقول است و معقول واقعیت است. فیلسوفی در نقد این عبارت اخیر گفته هگل بین تز و آنتیتز و سنتز از تز حمایت کرد. یک رند بیکس و کار هم به علت حمایت دولت پروست از هگل به وی اینطور زخم زبان زد. حرفهای هگل به قدری شمول دارد که نه فقط نیاز فلسفه که نیاز فلاسفه را هم جواب گوست. یکی دیگر که مثل سرخپوستها صحبت میکرد گفت این نشود که واقعی اگر بود یا نبود یا عکسش بود همه عقلی بود. این جمله از ارسطو معروف است. نشیمن را برای این ساختن تا روی آن بنشینیم. ولتر هم به طنز میگفت بینی را هم برای این ساختن تا عینک خود را وقت مطالعه به آن بند کنیم. برنارد شاف هم میگوید من ریش پرمو و سر بیمو دارم. کاش عکسش بود. یکی دیگر گفت هگل در جوانی عارف و انقلابی بود. کوشید تا واقعیت را عقلانی کند اما چون مشکل بود طریقش را عوض کرد. قدری تعریف واقعیت را معقول در کرد و قدری هم تعریف معقول را واقعی. تا اینطوری واقعیت معقول شد و معقول واقعیت شد. اما ما هر قدر هم با حرفهای هگل مخالف باشیم در عمل پیرو آن هستیم. چون که از دیرباز همه ابنای بشر وقتی می‌خواستند از در داخل شوند که تنگ بود ابتدا در را چارتاق می‌کردند، بعد خود را کمی باریک می‌کردند، یعنی شکم را تو می‌دادند. به عبارت دیگر در را کمی گشادتر و خود را کمی لاغرتر می‌کردند. همچنین ممکن است صورت شما خیس باشد و حوله در اختیارتان نباشد. معمولاً در این مواقع از آستین پیراهنتان استفاده می‌کنید، در حالی که بیشک مورد اعتراض همسرتان قرار می‌گیرید که این کار را با حوله می‌کنند. شما در این مواقع می‌توانید توضیح بدهید که حوله‌تان عین آستینتان و آستینتان عین حوله‌تان است. وقتی هم می‌خواهید انتخابات داشته باشید و از طرفی خودی‌ها را هم در مجلس داشته باشیم، در این حالت هم از کسانی که می‌خواهند انتخاب شوند باید انتصاب و بعد از انتصاب شده‌ها انتخاب کنیم و اینطوری شما می‌توانید به مانند هگل بگویید که انتخابات ما عین انتصابات ماست و انتصابات ما عین انتخابات ماست. فقط اشکال احتمالی اینجاست که چون این مطالب مشکل و فلسفی است، مردم کمتر از آن سر در می آورند. چون که حرفهای هگل را هم درست نمی فهمیدند و نقل است که هگل در لحظات آخر عمر گفت از میان شاگردانم در طی عمرم فقط یک نفر حرفم را فهمید که آن هم بد فهمید.